باعث وضعیت اسفناک اقتصادی مردم ایران شده و جواب اعتراض‌های مردمی رو با سرکوب شدید و دستگیری‌های وسیع میده. در این بیانیه این حزب خواستار آزادی تمام فعالین دستگیر شده، به خصوص رضا شهابی شده که فعالیت اون رو سالهاست که دنبال میکنیم، تلاشش رو برای به وجود آوردن اتحادیه اتوبوسرانی، رانندگان اتوبوسرانی، و همچنین خواستار تضمین حق تشکلیابی و داشتن اتحادیه کارگری مستقل از دولت در ایران شده و از دولت آلمان خواسته که در مورد وضعیت معترضین در ایران سکوت نکنه و درخواست اخراج ایران از هیئت مدیره سازمان جهانی کار ILO رو بکنه. من خودم معلم هستم اینجا و توی ماهای گذشته خیلی تحت تاثیر اعتراضات معلم‌ها در ایران به خصوص قرار گرفتم. این که می‌دیدم یکی از خواسته هاشون تحصیلات رایگان برای همه هست و وقتی به این مسئله فکر می‌کنم که توی اون کشور تحصیل تبدیل شده به یک کالا و اگه نتونی اون کالا رو بخری هیچ آینده‌ای تو اون کشور نداری و تحصیلات خوب رو فقط کسانی بهش دستیابی دارن که میتونن هزینه های هنگفت مدارس و دانشگاه های خصوصی رو تأمین کنن و خیلی حس همبستگی هم دارم با تمام کارگران معترضی که حتی حق داشتن یه اتحادیه مستقل رو ندارن و میدونم که هیچ جای دنیا هیچ حقی رو به مردم نداده و نمیدن بدون اینکه براش مبارزه کرده باشن و تمام دستاوردها همیشه حاصل مبارزات مردمی بوده و هست و از صمیم قلبم احساس همبستگی دارم با معترضین در ایران و امیدوارم که موفق بشم به امید یک ایران آزاد و برابری که از این وضعیت درش دیگه نباشه.
در همین حال کمیته حقوق بشر و امور خارجه مجلس عوام کانادا نشستی را با شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی برگزار کرد. مارال کریمی، پژوهشگر اجتماعی ساکن تورنتو که در این نشست آنلاین شرکت کرده بود، میگوید
میخواستن بدونن که چشم‌انداز اعتراضات کجاست و میخواستن ببینن که وضعیت حقوق بشر چطور، رژیم چطوری بچه برخوردهایی داره میکنه و خصوصا در مورد اعتراضات، در مورد اعتراضات صنفی و کارگری، و خب من اینا رو توضیح دادم و بعد هم میخواستن در مورد نقش سپاه بدونن، در مورد ماجرا که در این سرکوب ها چه نقشی داره و اینی که یکی سوال مهمشون این بود که اکثرا میپرسن که خب دولت کانادا چه کمکی میتونه بکنه، که خب کلا بحث من این بود که اینها اگر قراره ما در کانادا از دموکراسی دفاع بکنیم، این حرکات، این جنبش‌های ارگانیکی روی زمین که جنبش معلم‌ها و کارگرها و اینها در صدرش قرار داره، اینها مهمترین هستن.
بخش دوم اخبار رو می‌شنوید. محمد حسین شفیعی پور، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی لرستان، از مجلس به خاطر اینکه برای مشخص شدن وضعیت بیمه کارگران ساختمانی همکاری لازم را انجام نمی‌دهد، انتقاد کرد. مصوبه بیمه کارگران ساختمانی در ابتدای سال گذشته به مجلس رفت و رأی آورد، اما در مراحل آخر جلوی اجرای آن گرفته شد و تا امروز بیمه کارگران ساختمانی بین زمین و آسمان باقی مانده است. آقای شفیعی پور گفت نمیدانیم چگونه جواب خانواده‌های کارگران ساختمانی را بدهیم، چون بسیاری از این کارگران دچار حوادث گوناگونی شدند که در نهایت منجر به مرگ و نقض عضو آنها شده است. همچنین رئیس انجمن صنفی برقکاران استان قم به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران ساختمانی 10% جمعیت کارگری ایران هستند ولی 50% از کل حوادث کار به این قشر زحمتکش تعلق دارد. حسن علیی اشاره کرد که شغل کارگران ساختمانی با فاصله بسیار زیادی در رتبه اول سخت‌ترین و زیان آورترین مشاغل کارگری ایران قرار دارد. او افزود به دلیل حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس که به توصیفش حامی بساز بفروش‌ها و شاید جزو آنها هستند، هنوز بیش از نیمی از کارگران ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار نگرفتند و بیمه سایر کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی هم در حال قطع شدن است. در این ارتباط علی قیاسی رئیس هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور به ایلنا گفت سازمان تامین اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی حدود 19 ماه است که حتی یک کارگر ساختمانی را بیمه نکرده است. ایلنا اشاره کرد کارگرانی که با حادثه کار زمینگیر می شوند و خانواده هایی که سرپرست خود را دست می دهند به دلیل بی بهره بودن از بیمه خدمات اجتماعی مستمری دریافت نخواهند کرد و حادثه برای آنها آغاز یک پایان خواهد بود، پایان یک زندگی حداقلی کارگری و غلطیدن به دامان فقر. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که در جریان بازدید ابراهیم رئیسی از زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان در تالاب گاوخونی، کشاورزان این مناطق خواستار اجرای مصوبات شورای عالی آب و پایان دادن به برداشت‌های بی‌رویه آب در استان‌های بالادست شدند. آنها به رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتند که زندگی 300 هزار تن در منطقه شرق اصفهان با آب گره خورده است و از دولت انتظار می‌رود که به شکل ویژه به مسئله آب اصفهان توجه کند. در این ارتباط نشستی درباره مسائل آبی استان‌های خوزستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان و یزد به ریاست محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی برگزار شد. اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست و مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا:
آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که برنامه‌های کوتاه‌مدتی داره برای حل مشکل بی‌آبی و بحران کشاورزا و روستاییان در 4 تا ویژه 4 استان ایران، استان دو تا استان زاگرس‌نشین خوزستان، چهارمحال بختیاری و دو تا هم از استان‌های فلات مرکزی ایران، اصفهان و یزد. این 4 استان همیشه کشاورزانش فعالیت زیادی داشتن برای مطالبه گری ویژه در مورد آب، حتی در استان خوزستان در مورد خاک برای صاحب زمین هاشون، و چهارمحال بختیاری هم خب اعتراضات خیلی جدی داشته در مورد سدسازی و پروژه انتقال آب. استان چهارمحال بختیاری 11% آب کشور رو یه زمانی تعمیم میکرده، حالا بیشتر از 200 تا روستاش دارن با قایی با روش سقایی آبرسانی میشن. چشمه گورنگ خشک شده. استانهای در مورد استان خوزستان هم وضعیت بسیار بحرانیه. اما آمار روشنی در مورد روستاهایی که نیاز به آبرسانی دارن و دسترسی به آب پایدار ندارن وجود نداره. حتی عدد و داده ها دستکاری میشن و قابل اعتماد نیستن. فقط در مورد استان خوزستان به طور مثال مدیر آبفای خوزستان تابستون سال گذشته گفتش که تعداد 530 تا روستای خوزستان با تانکر آبرسانی میشن و تازه اعلام کرد رسما که تانکرها هم خیرین تدارک دیدن یا گروهای جهادی که خب ویژه سپاه در اون مداخله داشته. ولی باز زمستون همون سال میگه که ما 730 تا روستا مشکلشون حل شد. به این ترتیب شما میبینید که گزارش از وزارت، حتی از طریق وزارت نیرو یا سازمان آبفا هم قابل اعتماد نیست. موضوع دیگه اینه که خب منابع مالی اونها رو آقای مخبر میگه پروژه‌ای که برنامه ریزی کردن منابع مالیش هرچی زودتر تلاش میکنن تأمین بشه. یعنی در بودجه 1401 هیچ منبع برای حل مشکلات روستاییان و مشکل آب کشاورزان در نظر گرفته نشده. مسئله فاضلاب هم که آقای مخبر بهش اشاره میکنه در واقع یه موضوع بسیار پیچیده ایه که نیاز به زیرسازای ساخته شده داره در طولانی مدت، ولی ما میبینیم که خب بودجه توسعه روستایی در همین سال 1401 6-7% کاهش پیدا کرده. پس این مسئله توسعه روستایی که بخشش فاضلاب راهه و موضوعاتی از این قبیل که مشکلات جدی روستاییان هم هست امروز، چطور میخواد تامین اعتبار بشه؟
خانم بهرامی همچنین اشاره میکند
آقای رئیسی هم همزمان باز یه سفری داشته به اصفهان که با کشاورزا ملاقات کرده و خودش اونجا تو اون گزارش میگه که تو سفر در واقع میگه که من اومدم مشکلات شما رو ببینم. اما پرسش جدی که اینجا مطرح میشه اینه که بعد از این همه اعتراض و تظاهراتی که شکل گرفته ویژه در استان اصفهان حول موضوع آب در همین ماهای اخیر، یا زد کشاورزانی که بازداشت شدن به خاطر اعتراضاتشون، نامه‌های متعددی که نوشته شده، حتی وعده‌هایی که وزارت نیرو داده، آیا هیچ گزارش جامعی وزارت نیرو و سازمان کشاورزی ارائه نداده به رئیس جمهور که نیازمند باشه که ایشون حضوری بره مشکلات رو ببینه؟ بعد از این همه سال که میگذره از خوش شدن این زمین ها و کاهش حقابه کشاورزان، آیا خوش شدن زاینده رود و کرخ و دز به اندازه گویا و روشن نیست برای نشون دادن اوج بحران و مسئله کشاورزانی که زندگیشون در واقع وابسته است به زمین و آب؟ برنامه ریزی های دراز مدتی هم که برای حل پایدار مشکل کشاورزان مورد نیازه، در واقع ممکنه که بخشش حتی به راحتی قابل وصول باشه. مثلا اگر شما بیاین روی تغییر الگوی کشت کار بکنین، روی بازدهی زمین و آب کار بکنین، ولی سطح زیر کشت رو پایین بیارین، الگوهای مدرنی رو برای کشاورزی ارائه بدین، آموزش بدین، مشاغل جانبی ایجاد بکنین برای کشاورزان، اینا هم میشه در میان مدت بهش فکر کرد. ولی دولت خب عملا برنامه‌ای نمیخواد برای سرمایه‌گذاری روی این حوزه داشته باشه و من متاسفانه فکر می‌کنم که در نهایت برنامه‌ای که آقای رئیسی و اعضای کابینه اون پیش میبرن در راستای پروپاگانداست و متاسفانه ما فرصت رو ماه به ماه داریم برای حل بحران آب و مشکل کشاورزان و روستاییان در ایران از دست میدیم.
در این حال بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، یکی از کشاورزان معترض در نشست نماینده مجلس از اصفهان با آنان، مجلس را به مرد شورخانه باغ رضوان تشبیه کرد.
خجالت بکشید در برابر این مردم، در گفت گیرم که آنانی را به فریب و فریبتی در دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ چی خنده این مردم بگون؟ آقا نسل آینده ما، نسل باز به نیه، نسل جدید میاد و کار شما ببینید چی کار میخنده کنید؟ به خودتون بیاین بیداشین. من یه عرضی دارم خدمتی آقای نماینده و شما مردم، ما هممون این مشکلات چندین ساله میدونیم، ولو تنها کسی که اطلاع نداره نمایندگانی مردمی اصفهان هم و
گلیش
هم. اما اجازه بدم آقا، من مجلس حج کاظم تشریف میکنم به مردشون خونه باغ رضوان. تکبیر. ما در این مجلس با نمایندگان یا بیرون از مجلس با مسئولین مملکتی صحبت میکنیم، ولی آقایون تو مجلس این خود مردشون خونه با رضوان با هم چای میخورن، ولی صحابی مرده داره اینجا گیریه و شیون میکنه و خواب میبینه که تو به خودش نمیده. آقای نماینده مجلس، نماینده ای که نتوند از حوزه استفادش دفاع کنه، این نماینده نیست. نماینده دو تا وظیفه داره، یه حوزه استفادش، یه کشوری. شما نه کشوریش انجام داده نه حوزه استفادی خودتون.
استاندار بوشهر عنوان کرد که موافقات مزدی 7 ماه منتهی به سال گذشته کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی زاده همچنین وعده داد که موافقات سال جاری نیز به کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پرداخت خواهد شد. اما او تاریخی را در این مورد مشخص نکرد. دادستانی کل کشور اعلام کرد که غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، از مجتمع معدنی انگوران در استان زنجان بازدید کرد و در جریان مشکلات مدیران و کارگران این مجتمع قرار گرفت. پیشتر ستاک کارگر اخراجی معدن صبح و روی انگوران و متقاضیان کار در این معدن در مقابل این مجتمع تجمع و به وضعیت شغلی خود و بیکاری در این منطقه اعتراض کرده بودند. سخنان یکی از شنوندگان رادیو فردا را در مورد آنچه جراحی اقتصادی دولت نامیده می شود می شنویم.
آقای رئیسی، عجب جراحی کردیم. غذای آدم های ماکارونی بود، مرغ بود، تخم‌مرغ بود، پنیر. آن هم دیگه نمی تونن بخورن. 2 دونه مرغ گرفتم 210,000 تومان. امیدوارم هرچی کاشتی به زودی برداشت کنی. آقای رئیسی،
یک کارگر هم به پرداخت نشدن دستمزد خود و همکارانش در یک شرکت اعتراض دارد.
ما شاهنشاه زنگ میزنم. یه شرکتی کار میکنیم، شرکت کلار. که تا حالا 4 ماه او به ما ندادم. نه ایدی نه پاداش.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
به زور به من تجاوز کرد.
من مورد تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده
تنبیه خواسته دارم.
آقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.